بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهف موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرزیگه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام و تعیید مقام معظم رهبری صلوات بلند بفرستید. بحث امشب رو در ذهنم بود ادامه بحث غفلت قرار بدیم که سالهای قبل بین سال این بحث رو داشتیم، اما دیدم در جلسه هفته قبل که بحث عبودیت رو داشتیم یه تتمه ایمون، اگر میخوام این تتمه رو برای وقتهای بعد بگذارم شاید اون سلسله بحث و روان بحث از ذهن عزیزان بیرون بره. بنظر اینطور صلاح دیده شد که ما بحث امشب رو ادامه بحث هفته قبل قرار بدیم. بحث ما در این زمینه بود اگر بناست برکات عبادت برای ما بیاد ما باید از عبادت لذت ببریم، عبادتی را که روح در او نباشه، عبادتی که انسان اشتیاق دل به اون نداشته باشه، خیلی در اون برکت وجود نداره. اگر بناست لذت عبادت و به طب برکاتش برای ما بیاد باید اولا از ما عبادت را قبول کند. اگر عبادت از ما قبول شد برکاتش برش میاد، اما اگر اصلا از ما عبادت را نپذیرفتند خب به طبع عملی را که قبول نشد چیزی هم پاش نیست. بلذات این بحث را مطرح کردیم که چه کنیم از ما عبادت را قبول کنند. یک بحث هم هفته قبل آغاز کردیم، اگر بناست از ما عبادت قبول بشه تا اون برکات برا ما جلو بیاد باید خودمون را در محضر خدا بیابیم. اگر خود را در محضر خدا یافتیم و عبادت هامون را با این ملاک و محور انجام دادیم خیلی رنگ و بوی این عبادت فرق میکنه با عبادتی که انسان خود را در محضر حق نیابه. برزا دیشب از آیات و روایات مطالبی رو عرض کردیم که حق تعالی در قرآن شریف از اعمال ما گاهی به تعبیر علیمون میاره، خدا علیم است به اعمالتون، گاهی تعبیر علیم برمیگرده به تعبیر بصیران، خدا بصیر است به اعمالتون، گاهی تعبیر بصیر برمیگرده به تعبیر شهید، خدا شاهد به اعمالتونه. علیم بودن، بصیر بودن، شهید بودن هر ستا آگاه از اعمال بودن رو میرسونه، اما بین شهید بودن و علیم بودن در تعبیر فرقه. اگرچه می دانیم علم الهی علم شهودی است، به خلاف علم ما که علم شهودی نیست. بلذا اون آیات و درسی قبل عرض کردم انشاءالله عزیزان فراموش نکردم. در بحث امشب میخوام به فضل الهی دو تا مطلب رو بحث کنیم. مطلب اول، علم خداوند به اعمال ما علم حضوری است نه علم حصولی. ما به اشیاء علم حصولی داریم، حق تعالی به ما علم حضوری داره. بین علم حضوری با علم حصولی فرق چیه؟ یه مطلب. مطلب دوم، میخواییم در این باره صحبت کنیم. خداوند عالم که علمش حضوری است به اعمال ما، حضوری احاطه‌ای است. خداوند عالم علمش بر ما محیطه، و وقتی علم احاطه به اعمال ما داشت، امکان نداره از ما عملی ولو بسیار ظریف سر بزنه از احاطه علم خدا بیرون باشه، امکان نداره. اما اون نکته اول، بین علم حصولی با علم حضوری فرق اینه. ما ها به اشیاء علم حصولی داریم، به این معنا ما اول باید به شیء نگاه کنیم. وقتی نگاه به اون شی کردیم، مثلا همین ستون در مقابل من، اگر من بخوام به وجود این ستون آگاه بشم، باید اولا به این ستون نگاه کنم. وقتی نگاه هم به این ستون افتاد، تصویری از این ستون در ذهن من میاد. وقتی تصویر این ستون در ذهن من آمد، من از راه تصویر پی به وجود این شی میبرم. در واقع خودم با این شی مستقیم در تماس نیستم، من با تصویر این شی در ذهنم در تماسم. اگر از این ستون تصویری و شکلی در ذهنم نیاد، من هم از وجودش بیخبرم. بنزا اول باید نگاه به اون شی بندازم. یک، از این شی تصویری در ذهن من بیاد. دو، من از راه تصویر آگاه بشم به وجود اون شی. پس بین ما و اون شی تصویر واسطه است. تمام آگاهی های ما به اشیا آگاهی با واسطه است. از این اشیا در ذهن ما صورتی میاد، تصویری میاد، ما از اون تصویر اطلاع حاصل میکنیم. در اینجا علما تعبیر زیبا اومدن. وقتی که بین ما و بین تصویر، بین اون شی این تصویر واسطه شد، پس علم به ذات ما به این تصویر، به واسطه یه تصویر به شی آگاه میشیم. اون شی علم بالعرض ماست. ما اولا و به ذات با تصویر کار داریم، ثانیاً و بالعرض با اون شی کار داریم. پس اولاً علم ما علم با واسطه است، ثانیاً اولاً و به ذات ما با واسطه طرفیم، ثانیاً و بالعرض با اون شی طرفیم. این علم و علم حصولی. اگر علم حضوری شد، در کار واسطه نیست. انسان با خود اون شی بلا واسطه در تماسه. شماها عزیزان بعضی از معلومات دارید، که این معلوماتتون معلومات حضوری است، واسطه هم در کار نیست. مثل چی؟ شما میدانید که هستید، علمتون به وجود خودتون، این علم حضوریه، در کار واسطه نیست. میدانید که معلوماتی هم دارید، این علم حضوریه. میدانید قدرت هایی هم دارید، این علم حضوریه. به صفاتی آگاهی از خودتون، این علم حضوریه. به نظام معلومات ما هم حصولی است و هم حضوری. حق تعالی علمش به تمام اعمال ما علم حضوری است، در کار واسطه نیست. حالا چرا در کار واسطه نیست؟ من فقط به دو نکته اشاره کوتاه کنم که بعض خیلی سنگین علمی نشد. اولین نکته، اگر مناس علم حصولی باشد واسطه میخواد. اگر واسطه در کار نباشد علم حاصل نمیشه. پس حق تعالی اگر مناس علمش حصولی باشد به واسطه نیازمنده و نیاز نفس خداوند کمال مستقیم. ماها عاجزیم، ماها ناقصیم، ما محتاجیم از راه واسطه علم پیدا کنیم. احتیاج برای ما هست، برای حق تعالی امکان نداره باشه. این یک. دوم، واسطه در ذهن ما میاد. ما ادراح واسطه ذهنی به اشیاء علم پیدا میکنیم. حق تعالی که ذهن و مغز و این حرفا بر او نیست، او خالق ذهنه، او خالق مغزه، او خالق همه چیز. و رضا این نکته ما هم در حق تعالی صادق نیست. و رضا حق تعالی علمش به ما علم حضوریست، نه علم حسوری. حالا بریم در اون نکته دوم بس که حق تعالی علمش علم احاطه‌ای است. اولا به چند آیه قرآن دقت کنید. در چندین آیه قرآن به احاطه علم الهی تعبیر آمده. عنوان مثال در سوره بروج آیه 20، الا انه به کل شیء محیط. آگاه باشید خداوند به همه چیز احاطه داره. این کل شیء استثنایی هم نداره. آنچرا که لباس وجود به تنش بیاد بر اون شیء اون صادقه. حق تعالی به تمام اینها احاطه علمی داره. این یه آیه. در سوره آل عمران این که خوندم آیه اول، سوره فصلت آیه 54 بود. این که الان دارم میگم بروج آیه 20، بل الذین کفروا فی تکذیب، آنها که اهل کفرند در تکذیب ما هستند. و الله من ورائه محیط، خداوند در ورای تمام اینها به همه چیز، به همه چیزشون احاطه داره. این که انا خودم برود آیه 20. در سوره آل عمران هم آیه 120، ان الله به ما یعملون محیط، همانا خداوند به تمام اعمالی را که اینها انجام میدن احاطه داره. برای اینکه بحث یه خورده بازتر بشه، به آیه آخر سوره طلاق عنایت کنید. این آیه آیه عجیبیه و خیلی میدان بحث داره. آیهش اینه: الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر و ان الله به کل شیء علما. آیه معنا ظاهری اینه خداوند عالم کسی است آسمان هفتگانه را خلق کرد و زمین هفتگانه را خلق کرد، بین آسمان ها و زمین امرش را نازل فرمود تا شما بدانید خداوند به هر کاری قادره، تا شما بدانید خدا به هر چیزی احاطه علمی داره. این آیه شریفه. اولا آسمان هفتگانه چیه؟ در روایت آمده در ذیل همین آیه شریفه روایتی آمده از امام سعاد که آقا آسمان هفتگانه سماوات چجوری هست؟ حضرت با همین اشاره دست دست رو هم دیگه قرار دادن، خود این همینه هفت طبقه آسمانه، که این هفت طبقه آسمان وسعت از چه مقدار هست بینی بین الله از تصور عقلی بشر خارجه. الان در همین آسمان اول ما که ما در او هستیم که روایت آمده که ما در آسمان اول وجود داریم، همین آسمان اول منظومه ها کهکشان ها کرات چه مقدار وسعت داره علمون توش. اما تا اینجا که قیب برای من نقل میکنم تا 250 میلیون سال نوری را حد زدن. حالا چه مقدار دیگه هست معلوم نیست، شاید 1 میلیارد دیگه هم باز باشه علم بعدن برسه. تمام اینها آسمان اوله. آسمان دوم فوق آسمان اوله. نسبت آسمان اول به آسمان دوم روایت آمده مثل 1 ذره خاک مقابل 1 بیابان وسیعه. توی بیابان بسیار وسیع 1 ذره خاک چه نسبتی رو ایجاب میکنه نسبت آسمان اول به آسمان دوم؟ نسبت آسمان دوم به آسمان سوم باز همین نسبته، یعنی آسمان دوم 1 ذره خاک مقابل آسمان سوم. این نسبت برقرار هست بین هر آسمانی با آسمان بعدی. 3 به 4 همین نسبته، 4 به 5 همین نسبته، 5 به 6 همین نسبته، 6 به 7 همین نسبته. و تازه این عظمت عجیب رو خداوند نفرمود عظیم عمود و رب العرش العظیم. حالا عرش چیه؟ بریچ. ما برای شناخت آسمان اولش علم زانوی عد به زمین زد پا به 2, 3, 5, 7 بارتر بخواد بریم. خداوند عالم آسمان رو آفرید، زمین رو هم آفرید، بین اینها امرش را نازل فرمود لتعلمو تا شما بدانید. بر این که این لتعلمو باز بشه در هر کجا که نظامی برقرار هست 4 تا علت باید جمع بشه. این 4 تا علت: 1 علت مادی، 2 علت سوری، 3 علت فاعلی، 4 علت غایی. این 4 تا باید فراهم بشه. در همین فاطمیه که ما هستیم دقت کنید، علت مادی این همین آجر و سیمان و شن و آهن و ماسه، اینها علت مادیه. علت سوری اون شکلی را که الان بر این فاطمیه حاکمه، چند در چند باشه، در کجا باشه، پنجره کجا باشه، چه مقدار عرض، چه مقدار طول، چه مقدار ارتفاع، این شکل حاکم را علت سوری میگه. خب این ساختمان را با این نقشه کی ساخته؟ اون معمار و بنا. اون معمار و بنا را علت فاعلی میگن. با پس علت مادی آمده، مواد مسائل اولیه، علت سوری آمده این شکل حاکم، علت فاعلی آمده اون مهندس و معمار. یه سوال، شما اصلا این فاطمیه را چرا ساختید؟ اون هدفی را که تو کار اومد تا شما دنبال مصالح و نقشه و معمار برید، اون علت رو علت خواهی بگن که ایگر بنا کردن مکان علمی، مکان بحثی، مکان درسی بشه از اینجا استفاده بود، علت علت خواهی. برای در هر کجا این چهار علت حتما باید باشه. البته حتما شنیدیم در این چهار علت، علت غایی در تصور مقدمه، در تحقق مؤخره. می اول انسان فکر میکنه فاطمیه‌ای میخواد، مکان نیازمنده، به این عمل فکر میکنه، حالا میره دنبال مساله، دنبال نقشه، دنبال معمار. اول علت غایی رو فکر کرده، بعد دنبال سایر کارها رفته، همه کار انجام میده، آخر کار علت غایی حاصل میشه، ساختمون برای درس و بحث آماده میشه. حالا در این آیه شریفه چهار علت چیه؟ الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلموا. خداوند عالم کسی است، این آسمان ها و زمین را آفرید. پس خداوند عالم علت فاعلی، اون نقشه ای را که الان بر این عالم حاکمه، اون نقشه علت سوریه، آنچنان نقشه دقیقه، آنچنان منظمه، این کرات، این منظومه ها، این تحکشن ها، این ستاره ها از اون مسیر خود یک سانت عقب جلو برن، کل عالم به هم میریزه. که من یک سانت هم خیلی زیاد بودم، اگر سر سوزنی از این مسیرشون عقب جلو بچنه، کل عالم به هم میریزه. که حتی بعضی قائلن اگر پرندگان آسمان ها یه دونه بال از اون که باید بزنه کمتر بزنه، عالم به هم میریزه، چون در این عالم نظام اتم حاکمه. خب اون نقشه موجود علت سوریه. این عالم عالم ماده هست، خود وجود ماده علت مادیه، و علت مادی آمده، علت سوری آمده، علت فاعلی هم آمده. علت غایی چی؟ خدایا این عالم را چرا آفریدی؟ لام لتعلمو علت، این عالم را آفریدم تا شما بدانید. اگر آیه تا همینجا تموم بود، لتعلمو آخر آیه بود، میگفتیم خداوند عالم این عالم تکوین را آفرید تا شما بدانید از جهل و نادانی بیرون بیایید. علت خلقت عالم آگاه شدن شماست، از جهل بیرون آمدن شماست. اما آیه دنبال داره لتعلمو، تا بدانید این دوتا مطلب را. دو مطلب چیه؟ ان الله علی کل شیء قدیر، بدانید خدا به هر کاری قادره، به شما عزت داد میتونه بگیره، به شما سلامتی داد میتونه بگیره، به شما آبرو داد میتونه بگیره، به شما عمر و حیات داد میتونه بگیره. آنچه شما دارید او داد، اون که به دادن قادره به گرفتنش هم قادره. یه بار فکر نکنید اگر عزیزی، اگر معتبرید، اگر جوانی، اگر دارا و غنی هستید، اگر حیات دارید، همه کاره عالمید، آنکه داد به آنی همه رو ثابت میکنید. اینو فراموش نکنید. این یک. و دوم، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، بدانید خدا به همه کارتون آگاه، به احاطه علمی به کارهاتون داره. عملی از شما صادر نیست از احاطه علمی هم تعالی بیرون باشید. پس او به هر کارتون آگاه، خداوند به هر عملی هم قادر. چرا غافلید؟ چرا به کار نیستید؟ او که همه کارمونو میدونه، اگرم بخواد خیر ما را بگیره که قادره. آیا این خوف در ما نباید باشه یک گناه از ما سر بزنه؟ حق تعالی که به اون گناه آگاه و احاطه علمی داره بخواد با ما مقابل بشه بلا تو سرمون بزنه؟ خب توی پرانتز شما عزیزان میدانید علم خدا این ذات خداست، ذات خدا این علم خداست، قدرت خدا این ذات خداست، ذات این قدرت خداست. خب بدانید خدا به هر کاری قادره، قدرت الهی. بدانید خدا به هر کاری آگاه، علم الهی. علم و قدرت این ذات، یعنی بشر من این عالم تکوین را آفریدم تا به من برسی، به من آگاه بشی و بدانید همه کاره عالم منم. اگر به این دل به فضل خودش جا بیفته که لا مؤثر فی الوجود الا الله، که ایرا توحید افعالی میگن، اگر به این دل جا افتاد همه کاره عالم خداست. اگر چه عالم عالم اسبابه، اما سر نخ اسباب به دست اوست و مسبب الاسباب اوست. اگر سببی بخواد سببیتش رو ایجاد کند، او باید اذن بده. اگر حق تعالی اذن نده، سبب سببیت دیگه نداره. اگر این برای ما جا میفته بینی بین الله، دیگه ما مشکل نداریم. مشکل ما اینه از در خانه خدا جایی دیگه پیدا میشه. کار دو خدا برندگی داد، اگر او بخواد نمیبره. ابراهیم میاد کار به گردن اسماعیل میکشه، کار به اذن الله عمل نمیکنه. چرا؟ آن که به کارد برندگی داد بود الان نبور، کارد می کشم اثر نمی کنه. آن که به آتش احراق و سوزندگی داد فرمود یا نار کونی بردن و سلامت علی ابراهیم. ای آتش بر ابراهیم الان از اون احراقت بیرون بیا، آتش گلستان میشه. اگر ما به این جا برسیم دیگه من غصه ای داریم؟ اگر به این دل بیفته همه کاره عالم خداست، بعد مشکل داریم؟ این تعبیر ادعونی از تجب لکم، منا بخانید تا شما را اجابت کنم، چرا ما خدا را میخانیم اما اجابتی در کار نیست؟ چرا؟ چون به ادعونی عمل نکردیم. مگر در ادعونی چیه؟ ادعونی منو بخوانید، به من نگاه کنید. ما ادعونی به خدا نگاه میکنیم و به پول، به خدا نگاه داریم و به چیزی دیگه. پس ادعونی تنها نشد، چیزی هم کنارش قرار دادیم. اگه ادعونی فقط بود از تجب لکم وعده الهی بود. اگر از تجب لکم نشد در ادعونی ما گیر داشتیم. بچه مریضه، دکتر میبریم، خدا را کاره میدانیم، دکتر را هم کاره میدانیم، دارو را هم کاره میدانیم. نمیگیم دکتر نبرید، باید ببرید. بگیم دارو ندید که باید ببین، اما همه کاره عالم خدا را ببینید. اگر خدا بخواد دکتر درست تشخیص میده، اگر خدا بخواد دارو اثر میکنه، اگر اون نخواد نه دارو اثر میکنه نه دکتر خوب میفهمه. اگر کاره عالم خدا را دیدیم، دکتر و دارو را در طول خدا دیدیم، اشکال نداره. اما ما بر عرض خدا میبینیم. در عرض که دیدیم ادعونی تنها نشد و رضا از تجب لکم پاش نمیام. فرمودن من این عالم تکوین را آفریدم تا به اینجا برسید، برسید که همه کاره عالم منم و منم همه چیز به دست منه. راوی آمد نقل میکنه پیغمبر اکرم در یک جنگی یه درخت استراحت میکردن، یه دشمن منطقه را دور زد، از پشت آمد براتر پیغمبر اکرم، شمشیر کشید برد به هوا، پیغمبر صداش کرد. پیغمبر خواب بودن، چشم را باز کردن، دیدن که کی میتونه تو را از دست من نجات بده، من هستم، شمشیر به دست آماده و تو روی زمین خوابیده. خیلی پیغمبر آرام فرمودند آن کسی که مرا به رسالت فرستاد او قدرت دارد اینجا هم حفظم کنه. خیلی راحت اون مرد خواهی مکتب نگه که کافر نگه فتر کافر بود، که الان میبینیم تا بره بیاره پایین روایت داره جبرائیل زد زیر پای او با کله خورد زمین. پیغمبر بلند شدن، شمشیر از دست رو گرفتن، فرمودن الان کی میتونه تو را از دست من نجات بده. اون یه به خدا با که قائل نبود، گو یا محمد فقط عفو آقاییت. فقط عفو آقاییت این که گفت هم بود برو آزادت کردن. خب آدم بخواد به این مرحله برسه که خود را هیچ، خدا را همه کاره عالم، واقع این توحید افعالی که لا مؤثر فی الوجود الا الله به جان او بنشیره، به خود خدا قسم خیلی کار باید کرد تا آدم تا به اینجا برسه، اغیار از این دل بیرون کنه، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. هنوز دلهامون رو دیو اغیار گرفته مسلط شده. که روایتی است اگر احاطه شیطان به این دلها نبود ملکوت آسمان ها رو میبینید. چرا نمیبینیم؟ چون دل الان در احاطه شیطانه. خب جریانی براتون نقل کنم ببینید جریان چه جریانیه. تو ذهنم در اصول کافی من دیدم لا اله الا الله، یه کشتی داشت میرفت با اهل عیالی، دریا طوفانی شد. وقتی دریا طوفانی شد موج‌های سهمگین به بدن کشتی اصابت می‌کردند، کشتی شکست، همه غرق شدند الا یک زن جوان به تختی چسبید، آب او را به ساحل رسوند. شوهر مرده، بچه تو دریا غرق شده، یک زن جوان در یه ساحل، این ساحل کجاست به کجا وصله هیچ نمیدونه. امام میفرماید در اون کشت در اون ساحل یک راهزنی بود که از هیچ گناهی فروگذار نبود. این زنه از همه چی بیخبر رفت توی ساحل، ایمان و بالا گشت، انسانی کسی هست که بگه من کجا باید برم، راه نجاتم چیه؟ به این مرد راهزن رسید. این مرد راهزنه این زنه خبر نداره. رب بالا سر اونو او را صدا زد، بلا چشماش رو وا کرد، یک زنی جوانی بالای سرشه. گفت به این زن از جنی یا از انسی کدوم یکی هستی؟ گفت من انسانی هستم، اوضاعم این بود. تا گفت انسانم، مرد بلند شد که دست به جنایت بزنه. دی این زن مثل ابر بهار داره گریه میکنه. گفت زن چرا گریه میکنی؟ گفت به والله تا به حال از من چنین عملی صادر نشد. گفت چرا؟ زن دست به آسمان بلند کرد، گفت به پای ما هستند، خدا به اعمال ما ناظره، من تا اینجای عمر از من چنین خطایی سر نزد. اون حال این زن و اون اشک ریزان این زن و اون ناله که از دل این زن بیرون آمد، رازم رو منقلب کرد. گفت تو گناه نکردی و اینجور نالانی، پس من چیکار کنم؟ من اگه عمری در این وادی گناه بودم، پس من به گریه سزاوارترم است و من بیشتر باید ناله و گریه کنم. اینو گفت و زن رو رها کرد، دست به اون نزد، رو افتاد نالان و گریه. همینطور که با اشک و آه حرکت میکرد، به یه راهبی برخورد، با همدیگه راه افتادن. حالا راهب از جریان این راه زن بیخبره. هوا موقع ظهر بود، هوا بسیار گرم. گفتم که راهب گفت بون مرد راه زن، یه دعا کن خدای ابری بالا سر ما بیاره، از این گرمای طاقت فرسا ما در بریم. راه زن یه نگاه کرد و گفت من در این خانه آبرویی ندارم، تو دعا کن. اونقدر من بدی کردم که سر به آسمان بلند نمیتونم بکنم تا چیزی از خدا بخوام. راهب دست به دعا بلند کرد، راه زن آمین گفت، ابری پدیدار شد بالای سرشون. آنطور که اینها حرکت میکردن، ابرم با اینها حرکت میکرد، تا به یه دوراهی رسیدن. راهب گفت من راهم این بره، اون گفت من راهم از این طرفه. جدا که شدن، دید ابر آمد بالا سر این راه زن، دید با این حرکت میکنه. راهب ایستاد و گفت مرد وایس بینم. گفت چیه؟ گفت وقتی ابر بالا سر ما بود، من گمانم این بود به دعای من ابر آمده. الان که جدا شدیم، دیم ابر با تو همراهه، بعد این ابر به احترام تو آمد، تو چیکار کردی؟ گفت من انسان بی آبروی بیش نیستم. گفت جریان کارت رو بگو، چیکار کردی؟ ما وقع را گفت. گفت حقا که این ابر حق توست، شهبتی آمد به کفت، برای خدا رها کردی، این حال حالیت که خدا دوست داره. شهبت به کف بیاد، آماده هم باشه، مانعی هم نباشه، فقط مانع و راده اینه که خدا را انسان بر خود حاضر و ناظر ببینه، به احترام الله دست برداره. خدا به حرمت تو امر فرستاد. آیا خداوند عالم فقط اینجاست، جای دیگه نیست؟ آیا در جلسه ما خدا حاضر نیست؟ من دارم صحبت میکنم، اگر خدا را بر خود حاضر ببینم، برای غیر خدا صحبت میکنم؟ اگر شما اینجا هستید، خدا را بر خود ناظر ببینید، برای غیر خدا جلسه می آیید؟ تمام کار غیر ما اینه که خدا را بر خود حاضر و ناظر نیافتیم. اگر خدا را بر خود حاضر و ناظر بیابیم، به خود خدا قسم خیلی کارهامون آباد میشه، خیلی کارهامون اصلاح میشه. یه روایتی هست، یه فرد براتون بخونم چون وقت گذشته. روایت از آقا پیغمبر اکرم، بین اصحاب بودن، در کتاب بهار جلد ششم اونجا اومد این روایت. امام صادق از امام باقر، که امام باقر از آقا پیغمبر اکرم نقل میکنن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمودن استحیو من الله حق الحیا، ای مردم آنطور که حق حیا کردنه از خدا حیا کنید، که بین الله بعضی از ماها اصلا حیا در محضر رعایت نمی کنیم تا چه برسه خب حق حیا را ادا کنیم. استحیو من الله حق الحیا، آنجا که حق حیا کردن حیا کنید. قالوا و ما نفعل یا رسول الله، آقا ما چیکار کنیم که حق حیا ادا بشه، ما چیکار کنیم؟ حضرت به چند موضوع دست گذاشتن، اما اول کار فرمودن فإن کنتم فاعلین، اگر اهل عملی، اگر بگم عمل میکنید و پاش وامیستید این کارها را انجام بدید، اگر اهل عمل نیستید چرا بهتون بگم بارتون سنگین بشه عمل نکنید چوب سنگین تر بیاد. این کنتم فاعلین، اگر اهل عملید اینها را به پا باشید. یک، فلا یبیتن احدکم الا و اجله بین عینی، احدی از شما نخواهد مگر اینکه مرگش را در مقابل در نظر داشته باشد، یعنی به یاد مرگ همیشه باشید. اگر ما مرگ و نصب العین قرار بدیم که دنبال گناه نمیریم، چرا دنبال گناه بدیم؟ این مردن فراموش شد، همه میمیرن من یکی نه، برای خانه همسایه مرگ هست آن من یکی نمیمیرم، آنطور باشید که مرگ نصب العینتون قرار بگیره. این یک. دوم، ولی یحفظ الرأس و ما وعا، سر و آنچه در سر دارین رو حفظ کن. ما در سر افکار داریم، در سرمون چشم داریم، زبان داریم، گوش داریم، اینها را از گناه نگه بدار. چند تا پیدا میکنید که زبانش کنترل باشه، چند تا پیدا میکنید که چشماش کنترل باشه، چند تا پیدا میکنید افکارش افکاری باشه که تالا پاشو امضا بزنه. این دو. سوم، ولبطن و ما هوا، شکمت را و آنچه در شکم داری را به پا باش، این لقمه حروم نخور، دنبال شهوات نباش. اگر هم موقعم شهوت جنسی شد یا خورد و خوراک شد، اگر هم موقعم این شد دیگه به حلال اکتفا نمی کنی، دنبال حرامشم میری. سوم، ولی یذکر القبر و ما بلا، بیاد قبر و ما بلا باش. ما بلا رو دو احتمال دادن، یک مراد از قبر و ما بلا ابتلاعات و مشکلات عالم قبره، قبر و فشار قبر و حساب و کتاب و اون حرفا رو. یه احتمال دیگه هم دادن، قبر و ما بلا یعنی از ماده بلل، یعنی پوسیدگی، این بدن زیبا تو قبر بگذار، دو سه روز بعد باد میکنه، بعد سیاه میشه، بعد وقت عجیب پیدا میکنه، بعدم پاره میشه، کرم و مور و ملخ به این جان میفتن برای کیف این بدن ایرا که بعد از مرگ گندش در میاد. خدا رو معصیت نکن، که در روایت داریم، در نقل داریم، هیچ حیوانی مثل انسان بعد از مرگ اینجور بوی گند نمیگیره. مرزان میگن از احترام میت این فوری دفنش کنید، نگه ندارید، یه خلق بمونه گندش که در بیاد یک حالت اشم ازاز کنندهی پیدا میکنه، احترامش بین زود ببریدش. من فرمود و من اراد الاخره فلیدع زینت الحیات دنیا، آن که آخرت میخواد دنبال زیور دنیا نمیگرده. راحتی اونور میخوای سختی اینور داره، راحتی اینور میخوای سختی اونور داره. اونور میخوای کیف کنی باید اینجا دست به عصا راه بری، اینور میخوای کیف کنی اونور ادامه بتم در میاره. دارا به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما رو از این حال آنی بیرون نفرماد. یه صلوات هم بفرستید. چند کلمه عرض ادب کنیم بیاد زینب کبرا سلام الله علیها. امشب دلمون هوای زینب کبرا کرده، کسی را که بعد از مرگ و شهادت فاطمه خانداری کرد. بگن بعد از شهادت فاطمه دخترها آمدن در خانه فاطمه در زدن که زینب مدتی است بیرون نمی آیی، با ما بازی نمی کنی. زینب فرمود که آی دخترها برید، من دیگه خانوم خانه شدم، برید، من دیگه خانداری دارم میکنم. بعد از شهادت مادر خانوم خانه منم، برید شما، دیگه وقت بازی من گذشته. زینب کارهای عجیبی میکرد، هم خانداری میکرد، هم بچه ها را سرپرستی میکرد، هم پدر را مواظب بود. میگن یک بار زینب آمد در اتاقی را که مال فاطمه بود، داشت مناجات و نماز میگذار. میگن علی بن ابی طالب آمد و لای در باز بود، یه نگاه به زینبش انداخت، دیگه زینب چادر نماز مادر را به سر کرده داره نماز میخونه. همون اسما بیا، اسما من اللای دل به زینبم نگاه کن، مثل مادر نماز میخونه، مثل مادر رکوع میره، مثل مادر سجده میره. همینطور علی بین دختر 4 ساله نگاه میکرد، یک بار دید که زینب دستها رو به آسمان بلند کرد، عشق از چشمان علی سرازیر شد. گفت اسما میدانی زینب به خدا چی داره میگه؟ گفت نه آقا نمیدونم چی داره میگه. فرمود داره به خدا میگه خدای به بابام علی صبر بده، داره زینب برای من داره دعا میکنه، از خدا برای من صبر میطلبه. لا اله الا الله. یه بار میگه زینب تو بغل علی ابن ابی طالب بود، دید که عشق از چشمان علی داره میاد. زینب آمد جلو، دست بلند کرد، از چشمان بابا اشک پاک کرد. بعد گفت بابا معذرت میخوام. گفت چیه دخترم؟ گفت بابا مادرم زهرا وصیت کرد که زینب من بابات علی غریبه، اگر داره بابات گریه میکنه چطور من در زمان حیاتم اشک باباتو پاک میکردم، بعد از منم تو این کار رو انجام بده، از چشمان بابا عشق را پاک کن. لا اله الا الله. عجب اوضاعی بود خانه علی ابن ابی طالب بعد شهادت فاطمه، عجب اوضاعی شد در خانه علی ابن ابی طالب. لا اله الا الله. یه بار زینب رو فاطمه زهرا ها زینب من بیا، دیگه اواخر عمر فاطمه بود، زینب من بیا. زینب آمد و گفت زینب من اون گوشه اتاق یه بغچه ای هست، اون بغچه رو بیار. بغچه رو آورد و زهرا بغچه رو وا کرد. و زینب من این یه کفن مال بابات علی ابن ابی طالبه. یک کفن هم مال جد پیغمبر اکرم بود که با خودش برد. این یک کفن هم مال منه، این یک کفن هم مال برادرت امام حسن مجتبی است. بس سکوت کرد. زینب یه نگاه گفت مادر دوباره بشمار. گفت یک کفنی برای جد پیغمبر بود که با خودش برد، یک کفن مال بابات علی ابن ابی طالبه، یکی هم مال منه، یکی هم مال برادرت امام حسن مجتبی است. باز سکوت کرد. یه بار زینب یه نگاه کرد گفت مادر برای حسینم کفن بود. گفت زینب برادرت حسین کفنی نداره. گفت چرا مادر؟ همون یه دونه پیراهنی من با دستان خودم برای حسین بافتم، اگر زمانی حسین این کفن و این لباس رو ازت طلب کرد، بدان که دیگه چند لحظه بیشتر مهمان تو نیست. زینب به هر سفری میرفت دلش با این پیراهن نبود، اما وقتی سفر کربلا اومد جلو انگار به دل زینب افتاد در این سفر این پیراهن نیاز میشه. دیگه هنگام عصر روز عاشورا که زینب نشسته در خیمه ناله میزد، حسین آمد و زینب من اون لباسی را که مادرم با دستان خودش بافت برام بیار. اینجا زینب فهمید که این دیدار دیدار آخره. حسین من این پیراهن رو مادر برات بافته. گفت میدانم، بیار. او رو با شمشیر پیراهن رو پاره پاره کرد. چرا حسین جان پارش میکنی؟ فرمود نمیخوام دشمن به این پیراهن هم رغبتی داشته باشه، اما زهرا جان همینم از تن حسین در آوردند، همینم در آوردند. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقتی حسین پیراهن به تن کرد و راهی میدان بود، دید از پشت سر زینب میگه محلا محلا حسین جان یه دقیقه بیست. چیه خواهرم؟ کاری داری؟ گو حسین مادر وصیتی داره. تا نام مادر آمد حسین ایستاد، وصیت مادر چیه؟ گو مادر وصیت کرد وقتی حسین این پیراهن را به تن کرد و راهی میدان جنگ، از طرف من زیر گلوی حسینم را ببوس. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دلم میخواد امشب دست به آسمان بلند کنید. هم نام زینب اومد، هم فاطمه زهرا، هم علی ابن ابی طالب، هم ابا عبدالله. انشاءالله اینها مشکلات ما را حل کنند. آیه امن یجی 5 بار همه با هم تلاوت میکنیم. انشاءالله خداوند از عالم اسلام و از مشکلات خصوصی رفع مشکل بفرماد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. دعيا بحق أبو عبد الله ما ربي أمرس در هر دالم ما را عزیز قرار بده. دایا عزت ما را خودت تضمین بفرما. آن ما را به حال خودمون وا مگذار، ما را به غیر خودت محتاج مفرما، اغیار غیر خودت از این دلها بیرون بفرما، مرزامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، مشکلات ما را به جان فاطمه حل بفرما، قلب امام زمان با ما مهربانتر فرما، دیدار آقای ما روزی ما فرما، فرج آقا در زمان حیات ما مقدر فرما، برای انتقام از خون فاطمه ما را از یاوران پای رکابش قرار بده، رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ بفرما، امام امت، یادگارهای امام، مراجع، شهدا، اموات، خود ما همه را با حسین و فاطمه محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.